راز قتل‌های خانه خونالود یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی بود که پلیس اسکاتلند باهاش روبرو شد. پلیس وارد خونه‌ای شد که نمای داخل اون کاملاً قرمز بود. سقف و دیوار و زمین پر از خون بود. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. قبل از اینکه برم سراغ این ماجرا، ازتون میخوام که اگر تازه با کانال ما آشنا شدید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد، حتما ما رو لایک کنید. این به ما انگیزه میده که بیشتر و بهتر ویدیو بسازیم. اتفاقات داره توی شهر گلاسکوی اسکاتلند اتفاق میفته، جایی که به پایتخت جرم و جنایت اروپا مشهوره. اتفاقات سال 2004 پیش میاد، اما من میخوام شما رو چند سالی ببرم عقب، به زمانی که ایدث مک آلیندن توی گلاسکو متولد شد. ایدث با تی اچ نوشته میشه و تلفظش برای ما فارسی زبونا همون سه نقطه است، ولی چون یکم تلفظش برای من سخته تا پایان اپیزود بهش میگم ایدث، که همون سینه خودمونه. سال 1968 ایدث توی گلاسکو به دنیا. خیلی راجع به گذشتش اطلاعاتی نداریم. فقط میدونیم که 18 سالگی مادر شد و بچهش رو به دنیا آورد. ایده زندگی سختی داشت، اما توی 18 سالگی تنها هدفش این بود که یه زندگی آروم برای بچهش بسازه. اون دلش میخواست بچهش توی رفاه و آسایش باشه. همه تلاشش رو میکرد که یک مادر فداکار باشه. اما خب خیلی توی این قضیه توانا نبود. او مجبور بود از راه‌های مختلفی مثل دزدی کردن یا رابطه جنسی مقابل پول خرج خودش و بچه‌ش رو در بیاره. و از اونجایی که یک مادر بود نه یک خلافکار، خیلی وقتا گیر می‌افتاد. گیر می‌افتاد و مجبور بود مدت زمان کوتاهی بره زندان. تو این دوره‌ای که زندان بود، ما اصلاً نمی‌دونیم که بچه‌ش رو پیش چه کسی می‌ذاره، به خاطر اینکه اون به معنای واقعی آدم بی‌خانمان بود. خیلی وقتها خودش و بچهش غذایی نداشتن که هر دوشون سیر بشن و گاهی اوقات توی خیابون میخوابیدن یا توی پناهگاه بیخانمانها. خلاصه که ایده سعی میکرد هر طور شده بچهش رو بزرگ بکنه و زندگی خوبی برای اون بسازه. اما همیشه این اتفاق اونطوری که میخواست پیش نمیرفت. ایدهش به معنای واقعی تنها بود و سعی میکرد تنهایی بچهش رو بزرگ بکنه. زمان گذشت و ایدهش تونست آدم‌هایی رو اطراف خودش پیدا بکنه. اون با مردی به اسم دیوید جلسپی آشنا شد. دیوید هم مثل ایدس بی خانمان بود. اونا هر دوتاشون زندگی نزدیک به همدیگه داشتن و به خاطر همین خیلی خوب همدیگه رو درک می‌کردن. خیلی زود رابطه دوستانشون تبدیل به این شد که با همدیگه قرار بذارن و وارد یک رابطه عاطفی بشن. همه چیز خیلی بهتر شده بود. می‌دونید وقتی شما مشکلات دارید و با مشکلات روبرو میشید، بودن یک آدمی کنارتون تحمل سختی‌ها رو خیلی آسان‌تر می‌کنه و خب قرار گرفتن دیوید کنار ایدس تحمل سختی‌ها رو آسان‌تر می‌کرد. حالا اونها با همدیگه تلاش می‌کردن تا یک زندگی رو داشته باشن. یکم دیگه گذشت و این دو نفر با هم نزدیک شدن، ارتباط خوبی داشتن و خب وقتی دیدن که وجودشون کنار همدیگه چقدر همه چیز رو آسان می‌کنه، سعی کردن دایره دوستیشون رو هم بیشتر بکنن. اونها با دو نفر دیگه آشنا شدن، ایان میچل 67 ساله و آنتونی کویل 71 ساله. اونها سالهای سال بود با هم دیگه دوست بودن، بالاخره سنشون زیاد بود و این نشون میداد که بیش از 20 ساله با هم دیگه دوستن. این دو نفر هم وضع اقتصادی خوبی نداشتن، ولی فهمیده بودن که برای حل و فصل کردنش باید چی کار بکنن. اونها برای تامین زندگیشون با هم زندگی میکردن. این شکلی که ایان یک آپارتمانی گرفته بود و یکی از اتاقهاش رو به آنتونی اجاره داده. خب توی هزینه صرفه‌جویی میکردن و یک سقفی بالا سرشون بود. یکم زمان گذشت و این دایره دوستی چهارتایی اینها صمیمی و صمیمی‌تر میشد و خونه ایان و آنتونی جایی بود که این دو نفر میتونستن توش به هم یه نزدیک بشن. یه جور محلی برای قرارهای دوستانه. زمان گذشت و توی ژانویه 2004 یک اتفاقی افتاده، یک اتفاقی که منجر به درگیری بین ایدس و یک آدم دیگه میشه. راستش من خیلی سرچ کردم اما نتونستم بفهمم که این درگیری چی بوده که منجر به این میشه که ایدس 9 ماه بره زندان. توی گزارش‌های خبری فقط نوشته شده که یک حمله بوده، انگار که ایدس به یک نفری حمله کرده بود. خب ایدس قراره 9 ماهی بره زندان و این در حالیه که وضعیت دیوید خیلی بهتر شده. اون تونسته یک اتاق دائم توی یک هتلی اجاره بکنه و خب برای افراد بی خانمان اجاره کردن یک جا به معنی داشتن یک آدرسه و وقتی شما یک آدرس دارید خیلی راحت تر میتونید دنبال کار بگردید، چون میتونید توی فرم درخواست کار یک آدرس بنویسید. من نمیدونم توی سیستم شغلیابی داشتن آدرس چقدر مهمه، اما میدونم که این ماجرا به دیوید خیلی کمک کرده بود. خلاصه که میره زندان، ایدس میره زندان و قرار میشه 9 ماه توی زندان بمونه. 16 اکتبر 2004 ایدس 36 ساله قرار از زندان بیاد بیرون و بره دیدن دوست پسرش دیوید 42 ساله و رابطهشون رو ادامه بدن و زندگیشون رو سر و سامون بدن. قبل از اینکه از زندان آزاد بشه از زندان یه تلفن میزنه و خب از دیوید میپرسه که تو کجایی؟ من امروز آزاد میشم، کجا همدیگر رو ببینیم؟ اونجاست که دیوید بهش میگه که من اومدم خونه ایان و آنتونی، تو هم از زندان آزاد شدی، مستقیم بیا اونجا. قراره دور همدیگه مشروب بخوریم و آزادی تو رو جشن بگیریم. خب مسلماً حمیدس همین کارو میکنه. به محض اینکه از زندان میاد بیرون مستقیم میره به خونه ایان آنتونی. وقتی میرسه دیوید، ایان و آنتونی یه مدتی بوده که مشروب خوردن رو شروع کرده بودن و دیگه تقریباً مست بودن. ایدس میرسه شروع میکنه به نوشیدن، سعی میکرده به اون ستا برسه و همینجوری 4 نفری دور هم دیگه نوشیدنی میخورن تا اینکه نوشیدنی هاشون تموم میشه و خب هر 4 نفر مست بودن، اما باز هم نوشیدنی میخواستن. یه اتفاق این وسط میفته، اینه که 4 نفرشون وضع مالی خوبی ندارن و به نوعی دارن سعی میکنن که خرید نوشیدنی بیشتر رو بپیچونن. یعنی ایدس میگه که خب من 9 ماه زندان بودم، هیچ درآمدی نداشتم، من نمیتونم برم نوشیدنی بخرم. از اون طرف ایان و آنتونی و دیوید میگن که قبل از اینکه تو بیای ما رفته بودیم نوشیدنی خریده بودیم و خب دور اول ما حساب کردیم، چرا الان دوباره باید حساب بکنیم؟ این جر و بحثا منجر به درگیری بین این 4 نفر میشه. ایدس کم کم احساس ناراحتی و عصبانیت میکرده به خاطر اینکه خب اون 9 ماه زندان بوده و حالا که اومده بوده بیرون حس میکرده دوستاش حاضر نیستن هیچ هزینه‌ای برای جشن گرفتن آزادی اون بکنن و تنش و عصبانیت بین اینا بالا میگرفته. کم کم دیگه ایدس عصبانی بوده از اینکه دوستاش نمیتونستن درک بکنن که اون تازه آزاد شده و چقدر بابت این قضیه خوشحاله. تو همین لحظات ایدس سرش رو برمیگردونه سمت کانتر آشپزخونه و یک چاقو اونجا میبینه. درگیری ها بیشتر شده. میره سمت چاقو، چاقو رو برمیداره و شروع میکنه ضربه زدن به دوست پسرش دیوید. بدون یک کلمه حرف، بدون مکس، حتی اون لحظه‌ای که چاقو میزده فریاد هم نمیکشیده. خیلی یک سره و بدون صحبت شروع میکنه چاقو زدن به دیوید. ایان و آنتونی شوکه شده بودن، اصلا هیچ واکنشی نمیتونستن بدن. وقتی چاقو زدن‌های ایدس تموم میشه، خب اینها ساعت‌ها مشروب خورده بودن و حسابی خونشون رقیق بوده. خونی که از دیوید اومده بوده بیرون خیلی زیاد بوده. تازه ایان و آنتونی متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده. دوستشون روی زمین افتاده، حسابی چاقو خورده و داره درد فریاد میکشه. میان روی زمین، سعی میکنن با هر پارچه و وسیله‌ای که دم دستشون بوده جلوی خونریزی رو بگیرن. توی این زمان که آنتونی و ایان دارن سعی میکنن جلوی خونریزی دیوید رو بگیرن، ایدس میره سمت اتاق و میگه که من میخوام زنگ بزنم تا کمک بیاد. ایدس یه چیزی رو میدونسته، این که اون تازه از زندان اومده بیرون و اگر زنگ بزنه به اورژانس، اورژانس بیاد برای کمک به دیوید، خب بلافاصله بعدش پلیس هم میرسه و این یعنی زندان، اونم احتمالاً تا آخر عمر. میره توی اتاق و به جای اینکه زنگ بزنه به 911 زنگ میزنه به پسرش جان. هیچ توضیحی پشت تلفن نمیده و اصلا منم نمیدونم که اون لحظه نقشه‌ای داشته یا نداشته. فقط به جان میگه که من توی فلان آدرسم و لطفاً بیا به کمکم. پسر ایدس توی این زمان 17 سال است. خب یک تماس مشکوک از مادرش گرفته، مادرش کمک میخواد، پس سری میاد بیرون، تاکسی میگیره و با دوستش جیمی 16 ساله راه میافتن بیان سمت خونه ایان و آنتونی. جان مک آلیندن 17 ساله و جیمی گری 16 ساله با با همدیگه میرسن دم در خونه ایان و آنتونی. اونا میان بالا، خیلی با عصبانیت میگن چه اتفاقی افتاده، چی شده، اون صحنه رو میبینن، خیلی آشفته بودن. یک چیزی اینجا هست، اینه که جیمی و جان هم پولی نداشتن که به تاکسی بدن و در حالی که اینا بالا دارن جر و بحث میکنن که چه اتفاقی افتاده، یه راننده تاکسی عصبانی که پولشو نگرفته پایین توی خیابون وایساده و شروع کرده به داد و بیداد کردن که کجایید، پولمو بدید، من میخوام برم، برای چی پول نداشتید سوار تاکسی شدید. و این داد و بیدادای راننده تاکسی باعث میشه که ایان و آنتونی و ادیس با جان و جیمی بیان پایین تا راننده تاکسی رو قانع بکنن که حالا یا پولی نگیره یا یکی راضی بشه پول بهش بده. نکته اینجاست که این آدم ها یک آدم خونالود در حال مرگ رو بالا ول کردن و اومدن دارن راجع به پول تاکسی با هم دیگه چونه میزنن. دقیقاً هم داشتم چونه میزدن، به خاطر اینکه ایان و آنتونی میگفتن به ما ربطی نداره، ما برای چی باید پول رو بدیم، و خب ایدس میگفته که حالا پرداختش بکنید من بهتون میدم، و تنش بینشون زیاد بوده. از اون ور راننده تاکسی هم داشته داد میزده. در نهایت انگار که مثلا آنتونی و ایان تازه یادشون میفته که دیوید اون بالا چه وضعیتی داره، ایان حاضر میشه که پول تاکسی رو بده. پول تاکسی رو میده و اینها خیلی بدو بدو برمیگردن بالا و میبینن که توی زمانی که اینها پایین بودن دیوید تموم کرده. خب این اتفاق خیلی براشون شوکه کننده بوده دیگه، ولی نکته اینجاست که اونا تازه تو اون لحظه متوجه شدن که ایدس به اورژانس زنگ نزده و این خیلی براشون ناراحت کننده است که بابا تو دوست پسرت داره میمیره، چرا به اورژانس زنگ نزدی؟ و خب ایدس هم هیچی نمیگه. این وسط ایان و آنتونی میشنن روی مبل و با همدیگه شروع میکنن به صحبت کردن که چه اتفاقی افتاده. خیالشون هم راحت بوده که نگهبان ساختمون پایینه، خب حالا به این فکر میکردن که بعد از این باید چی کار بکنن. همین زمان جان ایدس رو میکشه کنار و بهش میگه که ببین تو میخوای چی کار بکنی، تو همین الان از زندان اومدی بیرون و اوضاع خیلی به هم ریخته است و اگر این اتفاق لو بره تو برای همیشه میری زندان. ایدس به پسرش جان میگه که ببین آنتونی و ایان سال هاست که با دیوید دوستن و اگر پای پلیس به این ماجرا کشیده بشه این دو نفر قطعا علیه من شهادت میدن و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده. کاری که ما باید بکنیم اینه که این دوتا شاهد رو از سر راه برداریم. جان هم میگه که موافقم و همونجا یک نقشه میچینن و میان بیرون. وقتی میان توی پذیرایی، ایان و آنتونی روی مبل نشسته بودن کنار هم دیگه و داشتن با هم دیگه حرف میزدن. تو این لحظه جان یک چاقو برمیداره، میره سمت ایان و شروع میکنه به ایان ضربه زدن. خیلی شدید پشت سر هم. این لحظه که این اتفاقات شروع میشه، آنتونی صحنه رو میبینه و فرار میکنه سمت اتاق خواب، در اتاق خواب از تو قفل میکنه و فقط امیدوار بوده که به یک روشی نجات پیدا بکنه. اما اون بیرون کسی کاری با آنتونی نداشته، به خاطر اینکه فکر میکردن حالا بعداً به حساب اون میرسی، الان مهم اینه که ایانو حذفش بکنی. بعد از اینکه چاقو میزنن و ایان از روی مبل میفته روی زمین، شروع میکنن سه نفری بهش لگد زدن. انقدر لگد میزنن تا دیگه ایان هیچ تکونی نمیخوره. ایان روی زمین افتاده، تکون نمیخوره و تقریبا کنار دیویده. تو این لحظه جان میگه که نه، من حس میکنم که این دو نفر ممکنه زنده باشن و خودشون رو به مردن زده باشن. نکته اینه که ما میدونیم که اگر توی این شرایط دو نفر با این حجم خونریزی روی زمین افتاده باشن محال زنده باشن، اما خب جان اصرار داشته که نه، من باید مطمئن بشم که این دو نفر مردن. خب ایدس بهش میگه میخوای چی کار بکنیم؟ میگه چند لحظه صبر کنید. میره توی آشپزخونه، کتری آب جوش رو میاره و روی ایان و دیوید آب جوش میریزه. جان معتقد بوده که هر چقدر هم آدم ها تحمل داشته باشن و خودشون رو به مردن بزنن، در مقابل سوختگی نمیتونن مقاومت بکنن. و خب وقتی که طبق پیشبینی ما ایان و دیوید هیچ تکونی نمیخورن، جان مطمئن میشه که مردن. حالا نوبت آنتونی بوده. آنتونی توی اتاق بوده، گوشی موبایلش روی مبل بوده و هیچ راهی نداشته که درخواست کمک بکنه. ایدس، جان و جیمی هم بیرون دنبال یک راهی بودن که بتونن برن توی اتاق. اونا شروع میکنن توی خونه دنبال یک وسیله گشتن که باهاش بتونن قفل در رو باز بکنن. بعد از یه مقداری گشتن، یکیشون یه دریل برقی پیدا میکنه. با اون دریل پیچ‌ها رو باز میکنن. دقت کنید وضعیت آنتونی توی اتاق خیلی وحشتناکه، شبیه این فیلم ترسناکا میمونه. داره میشنوه که دوستش رو کشتن، داره میشنوه که راجب قتلش برنامه میریزن و داره میشنوه که صدای دریل میاد و قراره بیان توی اتاق. بالاخره کار پیچا تموم میشه، قفل در رو باز میکنن، جیمی یک چوب بیسبال برمیداره و میدوه توی اتاقی که آنتونی اونجا بوده. آنتونی برای جونش فرار میکنه و دور خونه میچرخیده و جیمی با چوب دنبالش بوده. خب گفتیم ایان آنتونی سنشون بالا بوده و آنتونی هم پیر بوده. زمانی که میدویده خیلی کندتر از جیمی بوده و توی این زمان جیمی مدام بهش ضربه میزده. اینقدر این کار رو تکرار میکنه تا اینکه میفته روی زمین و دیگه توان دویدن نداشته و خب اینقدر زدن رو تکرار میکنه تا اینکه آنتونی هم کامل از دنیا میره. تو این زمان جان و جیمی به ایدس میگن که خب میخوای چیکار بکنی؟ اون بهشون میگه که شما هیچ کاری نداشته باشید، شما فقط برید، من خودم بقیه کارها رو مرتب میکنم. جان و جیمی از خونه میرن بیرون. حالا ایدس مونده بوده، سه تا جنازه و یک خونه غرق خون. ایدس یه ذره میشینه، تازه میخواسته هضم کنه که چه اتفاقاتی افتاده، چی شده و باید چیکار بکنه. بعد از یه چند دقیقه نشستن میره حموم، لباساشو عوض میکنه، دوش میگیره. وقتی که کامل خودش و موهاش و صورتش رو پاک کرده بوده از آپارتمان میاد بیرون. اون میخواسته وانمود کنه که خبر نداره توی خونه چه اتفاقی افتاده. ایدس ساعت 3 صبح 17 اکتبر 2004 میره دم در خونه همسایه آنتونی. در میزنه، یک آقایی به اسم جیم سوینی میاد دم در، میپرسه که چی شده. ایدس خیلی ناراحت و آشفته میگه که یک اتفاقی توی خونه آنتونی و ایان افتاده، لطفاً بیا. اونا میان بالا و وقتی جیم میرسه دم در خونه و اون صحنه خونالود رو میبینه اجازه نمیده که ایدس بره تو. زنگ میزنه به 911، کمک میخواد، اورژانس میخواد و بعد از اینکه تماسش تموم میشه خودش میره توی خونه تا ببینه که توی خونه چه اتفاقی افتاده. اون با یک صحنه هولناک روبرو میشه. سه نفر به شکل فجیعی کشته شدن، همه جای خونه خون ریخته و این وسط ایدس دم دره داره گریه میکنه و یهو میاد توی خونه. وقتی میاد توی خونه مستقیم میره سراغ دیوید. بدن دیوید رو میگیره توی بغلش، شروع میکنه گریه کردن که نه منو تنها نذار، کی با تو این کارو کرده و حسابی فیلم بازی میکنه. راستش رو بخواید من فکر میکنم که به نوعی دست این کار رو برای دستکاری کردن مدارک جرم انجام داده. به خاطر اینکه حالا اگر دی ان ای این وسط پیدا بشه به خاطر اینه که اون به بدن دیوید دست زده. ایدس یه تئاتر واقعی توی خونه راه انداخته بوده. بدن دیوید رو گرفته بوده توی بغلش، از بدن دیوید جدا نمی‌شده و این حالت رو نگه داشته بوده تا پلیسا میرسن. گفتم که گلاسکو پایتخت جرم و جنایت توی اروپا است، اما همه پلیسایی که توی صحنه جنایت بودن میگن که بعد از دیدن اون خونه مریض شدن و یه مدتی حالشون بد بوده. به خاطر اینکه خونه پر از خون بوده، جنازه ها روی زمین افتاده بودن، خیلی اوضاع وحشتناک بوده. تو این زمان هم تمام مدت ایده سر دیوید رو گرفته بوده توی بغلش و جیغ میکشیده، خیلی ناراحت بوده. وقتی پلیس میرسه متوجه میشه که اینجا یک اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده و درخواست میکنه از ایدس که به عنوان شاهد نه مظنون به اداره پلیس بیاد تا در مورد اتفاقاتی که اونجا افتاده صحبت بکنه. خب ایدس رو میبرن به اداره پلیس. همزمان قرار میشه که ازش یه سری سوال بپرسن و یه سری پلیس دیگه همزمان توی صحنه جنایت داشتن خونه رو بررسی میکردن. پلیس توی صحنه جرم سه تا مقتول میبینه که به شکل خیلی وحشیانه کشته شدن. به اینها ضربه خورده و انقدر خون توی خونه زیاده که پلیس نمیتونه دقیق حدس بزنه که با چه وسیله اینها رو کشتن. به خاطر همین از صحنه جرم هر وسیله خونی رو با خودش میبره که شامل چکش، چوب بیسبال، یه تیکه چوب خالی، هر وسیله که اونجا بوده دیگه، هر وسیله که میشده باهاش ضربه زد رو پلیس به عنوان مدرک جرم با خودش میبره. توی صحنه جنایت با توجه به نوع ضربه هایی که به مقتولین خورده بوده و جنسیت مقتولین پلیس حدس میزنه که سه قاتل توی صحنه حضور داشتن و خب احتمالاً سه تا مرد قوی هیکل بودن که تونستن همچین کاری توی خونه بکنه. همزمان هم اون طرف توی اداره پلیس ایدس رفته به اونجا و قراره به عنوان یک شاهد صحبت بکنه. اما نکته اینجاست که با همه اون نمایشی که ایدس راه انداخته اصلا آدم باهوشی نیست. وقتی که به اداره پلیس میرسه، من نمیدونم چرا، ولی توی یک حرکت خیلی عجیب و احمقانه برمیگرده به مامورای پلیس میگه که من و دیوید با هم دوست دختر دوست پسر نبودیم، که ما فقط دوست عادی بودیم. با توجه به اینکه پلیس توی صحنه جنایت ایدس رو دیده که داره فقط برای دیوید گریه میکنه، میگه منو تنها نذار، این حرف براشون خیلی عجیب بوده. پس یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان اصالت حرف ایدس رو پیگیری میکنن ببینن راست میگه یا نه. زنگ میزنن به یک خانومی به اسم وایولت که دوست دختر قبلی دیوید بوده. وایولت تلفن رو برمی‌داره، اول خیلی ناراحت میشه، خیلی گریه میکنه بابت اتفاقی که افتاده، و وقتی بهش میگن که ایدس گفته که من دوست دختر دیوید نبودم، خیلی شوکه میگه که نه، همه میدونن که این دو نفر سالهاست که با هم قرار میذارن، سالهاست که با هم دوستن، و البته من همیشه میدونستم که ایدس برای دیوید خطرناکه و فکر میکردم که یک روزی بالاخره باعث یک اتفاقی توی زندگی دیوید میشه. از نظر من راجبش تحقیق بکنید، به نظر نمیاد که این آدم بیگناه باشه. با حرفای وایولت حالا دیگه پلیس کاملا به ایدس به عنوان یک مظنون مشکوک بوده. به خاطر همین با خودش فکر میکنه که خب من یه دونه از متهمهام رو دارم، دوتای دیگه کجان؟ گفتم که صحنه جرم یه جوری بوده که کاملا نشون میداده سه نفر توی صحنه جرم حضور دارن. پس دنبال اون بوده که بدون اون دو نفر دیگه چه کسایی میتونن باشن و کیا باهاش شریک بودن. تو همین زمان یک مرد بیخانمانی به اسم برایان گالاگر میاد به اداره پلیس و درخواست میکنه که خیلی سریع با اداره پلیس صحبت بکنه، با یک ماموری توی اداره پلیس که مسئول رسیدگی به پرونده های قتل صحبت بکنه. توی اداره پلیس خیلی شوکه میشن به خاطر اینکه یک آدم بی خانمانی بوده که کوله پشتی وسایلش، هر چیزی که با خودش داشته روی دوشش بوده، انگار که همه چیزش رو به خودش آورده بوده توی اداره پلیس. خب یکی از مسئولای پلیس میاد و ازش میپرسه که چی شده. میگه که من توی یه سرپناه افراد بی خانمان زندگی میکنم. چند ساعت قبل یک آقایی به اسم جان مک‌آلیندن اومده توی سرپناه. من از خیلی قبل میشناختمش. خیلی مست بوده، خیلی خوشحال بوده و خیلی حال عجیبی داشته. من ازش پرسیدم که چی شده و اون گفته که آره، دوست پسر مادرم میخواسته بهش تعرض بکنه، من رفتم با برادرم و کشتمش. برایان میگه که من جان رو مدت هاست که میشناسم و میدونم که اون خواهر و برادری نداره، برای همین خیلی برام عجیب بوده که اون میگفته که با برادرم رفتم اینو کشتم، و خب انقدر مست بوده من فکر میکردم که داره شوخی میکنه. ولی اون بعد شروع میکنه برای من گفتن راجب جزئیات، گفته که با چاقو بهش ضربه زدم، انداختیمش روی زمین، بهش لگد زدیم، و همش میگفته که من با برادرم این کارو کردم. برایان میگه که وقتی اون خوابید من انقدر ترسیده بودم که وسایلمو جمع کردم و مستقیم اومدم اداره پلیس. اینجاست که پلیس میفهمه برایان راست میگه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه زمانی که از حادثه گذشته بوده تا زمانی که برایان میاد به اداره پلیس خیلی زمان کوتاهی بوده و هنوز رسانه ها هیچ خبری درباره اتفاقی که توی این خونه خونالود افتاده منتشر نکردن. همین موضوع باعث میشه که پلیس بدون شک مطمئن باشه که برایان حرفهای جان رو داره راست منتقل میکنه و همچین اتفاقی واقعا افتاده، و خب خیلی سریع میرن و جان مک‌آلیندن رو دستگیر میکنه. پلیس خیلی سریع وقتی راجب جان تحقیق میکنه و از دو سه نفر پرسجو میکنه میفهمه که نزدیکترین دوست جان همون آقای جیمی 16 ساله است که اینا همیشه با هم بودن و به هم میگفتن داداش. خب این اتفاق مشخص میکرده متهم نفر بعدی کیه دیگه. اونها بلافاصله جیمی رو هم دستگیر میکنن. اولین کاری که پلیس میکنه اینه که از ایدس، جان و جیمی تست دی ان ای میگیره و خب با مطابقت میده با دی ان ای های پیدا شده توی صحنه جنایت، و جواب واضحه، کاملا مطابقت داشته و نشون میده که این سه نفر در زمان وقوع حادثه توی اون خونه حضور داشتن. حالا پلیس سه تا متهمش رو داشته و قرار بوده که مدارک رو ارجاع بدن به دادگاه تا دادگاه ها شروع بشه. سال 2005 دادگاه ها شروع میشن و تو این مدت که 8 ماه گذشته بود از زمان بازداشت این آدم ها تا زمانی که دادگاه ها شروع بشه، این 3 نفر کامل از همدیگه جدا نگهداری شده بودن، همدیگه رو ندیده بودن و نمیدونستن که اون یکی چی گفته. ولی نکته اینه که 3 تاشون خیلی متفق القول میگفتن که ما بیگناهیم و ما این کار رو نکردیم. دادگاه ها شروع میشه و این 3 نفر میرن توی دادگاه. اولین کاری که میکنن یکی از بدترین تأثیرها رو روی هیئت منصفه میذاره. این 3 نفر وقتی به همدیگه میرسن، همدیگه رو بغل میکنن، شروع میکنن شوخی کردن، خندیدن. این 3 تا دوست که مدت هاست همدیگه رو ندیدن، حالا همدیگه رو میبینن و همش با هم شوخی میکنن، میخندیدن. حالا شما حساب کنید، هیئت منصفه برای پرونده ای اومده که انقدر خشم بوده و میبینه که متهما انقدر خوشحالن. این اولین تأثیر منفی توی دادگاه بوده. اتفاق بعدی اینه که دادستانی که توی دادگاه حضور داشته جدی کمر بسته بوده که بیشترین حکم رو برای این 3 نفر بگیره. به خاطر همین توی دادگاه از هیچ کاری کم نمیذاره، یعنی همه انرژیش رو میذاره که ثابت بکنه این 3 نفر باید به اشد مجازات محکوم بشن. اولین کاری که دادستان توی دادگاه میکنه اینه که فیلم ضبط شده توسط پلیس در صحنه ورود به خونه رو توی دادگاه پخش میکنه. پلیس وقتی وارد همچین صحنه هایی میشه با یک دوربینی از لحظه ورود، یعنی هنوز به بدنها دست نزدن، همه چیز دست نخورده است، از این صحنه ها فیلم میگیره و دادستان این فیلم رو توی دادگاه پخش میکنه برای هیئت منصفه. شما تصور کنید که 3 نفر روی زمین افتادن، همه جا خون ریخته، همه جا قرمزه و هیئت منصفه داره بدون هیچ قطعی و بدون هیچ ادیتی همچین صحنه ای رو میبینه. خب خیلی وحشتناک بوده، اصلا زبونا بند اومده بوده. در ادامه هیئت منصفه میاد فیلم رو قطع میکنه، فقط من که ادامه حرفش رو بزنه ها، اگر فکر کردید که نصف فیلم رو پخش میکنه، نه، کاملا در اشتباهید. فیلم رو قطع میکنه و هر وسیله ای شامل چاقوها، اون چوب بیسبال، چوب، یه دونه سوهان ناخون تیز، هر چیزی رو که پلیس به عنوان مدرک جرم از صحنه جنایت آورده بوده به دادگاه نشون میده، میگه که ببینید ایناست. و دادستان حتی اجازه نداده بوده که اینا پاک بشه و همه مدارک خونی توی دادگاه بوده. دوباره فیلمو پلی میکنه، یه مقدار دیگه ای از فیلمو میبینن، دادستان دوباره فیلم رو قطع میکنه، به هیئت منصفه میگه که نگاه کنید این موها رو روی زمین میبینید، اینا موهای آنتونیه. آنتونی مجبور بوده برای زنده موندنش بین جسد دوستاش بدوه و کسی که بهش حمله میکرده از پشت سر موهاش رو گرفته بوده و هی موهای این رو کنده و این چیزایی که روی زمین میبینید موهای آنتونیه. و دوباره پلی میکنه، اجازه میده هیئت منصفه فیلم رو ببینه. خب یه همچین تصویری خیلی تاثیر بدی روی هیئت منصفه میذاره و دقیقا اینجاست که ایدس، جان و جیمی میفهمن که دیگه نمیتونن ادعای بیگناهی بکنن. اونها کم کم به این فکر میکردن که خب حالا باید کارشون رو بپذیرن، اما هنوز کار دادستان تموم نشده بوده. دادستان میگرده و هر شاهدی که پیدا کرده بوده رو به دادگاه میاره. اولین کسی رو که میاره همسایه طبقه پایینی خونه ایان و آنتونی بوده. اون میگه که مدت زمان طولانی من از طبقه بالا صدای دویدن میشنیدم و این 3 نفر که اینجا به عنوان قاتل هستن و اگر بالا بودن، اینا خیلی این پروسه رو طولانی کردن و این نشون میده که اینها چقدر خونسردانه داشتن اون بالا به این 3 نفری که الان مردن آسیب میرسوندن. باز این اتفاق هم یه تأثیر منفی دیگه روی هیئت منصفه است. با حرفای این شاهد، ایدس و جان و جیمی دیگه همه چیزو تموم شده میدونن. تصمیم میگیرن که ادعای بیگناهی رو پس بگیرن و اعلام کنن که گناهکارن. اما تیم وکلای خوبی داشتن. من حدس میزنم که وکلا بهشون یاد دادن، چون به نظرم این 3 نفر انقدری باهوش نیستن که خودشون این نقشه رو کشیده باشن. اونها توی دادگاه اعلام میکنن که هر کدومشون 1 نفر از 3 مقتول رو به قتل رسونده. میدونید این اعتراف حکم اونها رو از 3 قتل به 1 قتل کاهش میده. ایدس میگه من دیوید رو کشتم، جان میگه که من ایان رو کشتم و جیمی میگه که من آنتونی رو به قتل رسوندم. خب حالا 3 تا متهمن که نفری 1 نفر رو کشتن و خب خیلی حکم تغییر میکنه. یک نکته ای رو توی پرانتز بگم، اگر دقت کرده باشید من هم داستان رو به همین شکل تعریف کردم، به خاطر اینه که با وجود اینکه توی صحنه جرم مدارکی بوده که نشون میداده که اینها بعد از دیوید که ایدس به تنهایی اون رو کشته بوده، اینها سه نفری با همدیگه ایان و آنتونی رو کشتن، اما من ترجیح دادم که بر اساس اعترافاتی که خودشون گفتن و البته اضافه کردن نظر پلیس، مثلا اونجایی که گفته اینها سه تایی لگد میزدن به ایان، داستان رو نقل بکنم. تو داستان من هم ایدس، جان و جیمی هر کدوم یک نفر رو کشته بودن، ولی خب من سعی کرده بودم با مدارک پلیسی موضوع رو قاطی بکنم تا یک چیز بین و نزدیک به حقیقتی به دستمون برسه. خلاصه برگردیم سر دادگاه. با این اعتراف دادگاه شروع میکنه حکم دادن به این آدم ها. خب اینکه هر سه حکم زندان ابد میگیرن یه چیز واضحیه، اما برای هر سه امکان درخواست آزادی مشروط وجود داشته. برای ایدس امکان آزادی مشروط بعد از 13 سال وجود داشته، یعنی اون بعد از 13 سال که توی زندان بوده میتونسته درخواست آزادی مشروط بکنه. وقتی میره زندان با خودش میگه که من اومدم بین یه عالمه آدم خلافکار و میخوام که بین اینا زنده بمونم. پس چی کار میکنه؟ از لحظه ورودش به زندان برمیگرده میگه که من قاتل قتل‌های خونه خونالودم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم. ولی خب مسئله اینه که اینجا زندانه، بچه بازی که نیست. همه زنایی که اونجان به یک نوعی برای یه جرمی اونجان و همشون آدمای خطرناکن. پس خیلی زود بقیه زنها بهش میگن خفه شو بشین سر جات و خب اون میفهمه که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست و مجبور میشه بقیه دوران حبسش رو سرش رو تا حدی بندازه پایین و زندگیشو بکنه. این وسط هم یه مدت کوتاهی با یک خانومی همسلولی بوده و با هم دیگه وارد یک رابطه عاشقانه میشن که این خانوم به قصاب تخت خواب مشهور بوده. یه روزی بی هوا از خونش اومده بوده بیرون، رفته بوده خونه همسایه و همسایه رو توی تختش کشته بوده، زن همسایه رو توی تخت کشته بوده و خب به خاطر همین هم روزنامه‌ها بهش لقب قصاب تخت خواب رو داده بودن. این دوتا کاملا با هم دیگه جور بودن، اما خب رابطه عاطفیشون خیلی طول نمیکشه، اون زن آزاد میشه میاد بیرون و چیزی هم که من فهمیدم اینه که الان ازدواج کرده، بچه داره و زندگی خودش رو داره. تو این مدت من نمیدونم سیستم دادگاهاشون چجوریه، اما میدونم تو این مدت یه خانوم جوونی رو، نسبتاً جوونی رو همسلولی ایدس میکنن که این بنده خدا کلن جرمش دزدی بوده، اونم نه دزدی بزرگ، و ایدس از هر نوع قلدربازی غافل نمیشه، یعنی به معنای دقیق کلمه هر آزار جسمی و روحی که ممکن بوده به این دختر میده. ایده سال 2017 میتونسته درخواست آزادی مشروط بده و زندان بیاد بیرون. حقیقتش من هرچی سرچ کردم متوجه نشدم که با درخواست آزادیش موافقت شده یا نه، انگار که این آدم گم شده و دیگه هیچ خبرگزاری راجبش چیزی منتشر نکرده. ادامه دادگاه. حکم بعدی برای جان و جیمیه، به هر دو حبس با 12 سال حبس قطعی و بعد از 12 سال امکان درخواست آزادی مشروط داده میشه. قاضی معتقد بوده که 1 سال باید حکم اینها کمتر از حکم ایدس باشه به خاطر که عامل اصلی این قتل‌ها ایدس بوده. قاضی معتقد بوده که اگر ایدس توی اون خونه نبوده هیچ کدوم از این اتفاقا نمی‌افتاده، به خاطر همین به اون 13 سال داده بوده، به این دوتا 12 سال. از جیمی که خبری نیست، راجبش من هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. اما جان سال 2016 درخواست آزادی مشروط میده، از زندان میاد بیرون. اون توی زندان کاملا سرش انداخته بوده پایین، هیچ خلافی نکرده، هیچ سر و صدایی نکرده، هیچ ادعایی نکرده، هیچ اطلاعاتی از اینکه تو زندان چجوری بوده در دست نیست، یعنی که کاملا بی حاشیه بوده. از زندان میاد بیرون و خیلی زود هم با یک دختری به اسم لوری کسدی آشنا میشه و با هم دیگه نامزد میکنن. اینا با هم دیگه نامزد میکنن و به نظر همه چیز خوب بوده. این نکته رو بگم که جان به لوری گفته بوده که یک مردی که دوست پسر مامانمه به مادرم میخواسته تعرض بکنه، من رفتم اونو کشتم، برای همین افتادم زندان، حالا هم اومدم بیرون، میخوام آدم خوبی باشم، میخوام زندگی خوبی داشته باشم، میخوام تو رو خوشبخت بکنم. به نظر هم اوایل ارتباط همه چی بینشون خوب بوده، اما خیلی زود جان شروع میکنه نشون دادن به اینکه واقعا چجور آدمیه. آخرین گزارشی که ما ازش داریم اینه که داشته توی یک پاساژی لوری رو کتک میزده و مدام تکرار میکرده که گم شو از زندگیم، برو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت. شاهدی که اونجا بوده به پلیس زنگ میزنه و وقتی پلیس میرسه متاسفانه لوری حاضر نمیشه از جان شکایت بکنه. جان زندان نمیره، همون بازداشت کوتاه رو داشته به خاطر اینکه خب لوری ازش شکایت نکرده بوده. حقیقتش الان که سالها از اون ماجرا گذشته، من نمیدونم که لوری تونسته از این ارتباط خشن بیرون بیاد یا نه، اما حقیقتش رو بخوای آرزو میکنم که بیرون اومده باشه. آرزو میکنم که تونسته باشه از این ارتباط بیرون بیاد. آرزو میکنم هر جای این دنیا هر کسی که توی همچین ارتباطیه بتونه سالم از ارتباطش بیرون بیاد و یک زندگی آروم و شاد داشته باشه. بخاطر اینکه راستش رو بخواید فکر میکنم آدم هایی که تا این حد خشونت از خودشون نشون میدن هیچ وقت درست نمیشن. نظر شما راجع به این ویدیو چیه؟ شما راجع به این آدم ها و این قتل ها چی فکر میکنید؟ من خیلی دوست دارم که نظراتتون رو زیر این پست ببینم. در ضمن لایک کردن از کامنت هم آسون تره. اگه دلتون نخواست کامنت بذارید میتونید ما رو لایک کنید و خوشحالمون کنید. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید اونا رو به دوستاتون معرفی بکنید. اما اگر دوستی ندارید که این سبک رو دوست داشته باشه، با لایک کردن و کامنت گذاشتن برای ما کمک میکنید ویدیوهامون بیشتر دیده بشه و آدمهایی با سلیقه نزدیک به شما ما رو پیدا بکنن. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.